سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم. اثر متین ایزدی. کتابخوان ایوب آقاخانی. صدا بردار و مسئول فنی احمد هاشمی. قسمت 21.
عقرب با دست چپ زبانش را گرفت و بیرون کشید. مزه شور و تلخ کثیفی دستکش صنعتی روی زبانش نشست. با دست راست آهن گداخته را آورد که روی زبان او بگذارد. حرارت آهن آب دهانش را خشک کرد. هرچه فریاد میزد تبدیل میشدند به صداهای گنگ و نامفهوم. نوک آهن به زبانش خورد. ناگهان در بالای پله‌های زیرزمینی باز شد. عقرب دست از کار کشید و زبان او را رها کرد. سگ‌کش نیز دستهایش را از درون دهان او بیرون کشید و راست ایستاد. گرگ‌آقا بود. بالای پله‌ها مکسی کرد. نگاهی سر پایین به آنها انداخت و به آرامی در آهنی زیر زمین را پشت سرش بست. کت و شلوار سیاه مرتبی به تن داشت. شق و رق بود و کت سیاه آهار خورده صاف و تمیز بر بدنش جا خوش کرده بود. اواخر میان سالی بود و از موهای سیاهش فقط بالای شقیقه هایش کمی جوگندمی می شده بودند. شبیه جنوبی ها نبود، با کفش های مردانه براق و واک زده از پله های فلزی زیر زمین پایین آمد. با آمدنش سکوت مطلقی حاکم شده بود. فقط صدای تق تق پاشنه کفش هایش بر سطح فلزی پله ها شنیده می شد و صدای هق هق و نفس زدن های چغک. عقرب اندیمشک قدمی به سمت پله های فلزی رفت و همانطور که آهن گداخته را در دستاش گفت: آقا، اهرامی ها تشکیلاتش نقشه کرده بودن. امیر حبیب گچی رو خف کردن. قرارداد هندی جانی و کشوران. گرگ آقا بی حرف به پایین پله ها رسید. بدون هیچ سخن و صدایی به سمت چوب لباسی کهنه ای رفت که گوشه ای از زیر زمین به دیوار نصب شده و یک دست لباس نایلونی زرد جوشکاری به آن آویزان بود. با متانت کتش را درآورد و با احتیاطی وسواس گونه که چروک نشود آویزان کرد. عقرب نگاهی به سگ‌کش کرد و با دستهایش پرسید:
چیکار میکنه؟
سگ‌کش شانه‌ای بالا انداخت و رفت روی دومین پله فلزی بالاتر از سطح زمین نشست. گرگ‌آقا با دقت و ظرافتی مثال زدنی لباس زرد جوشکاری را برداشت و زیپش را باز کرد. چوقک از ترس خفه شده بود، گردنش را تا جایی که میتوانست چرخانده بود سمت راستش تا گرگ‌آقا را ببیند. در سکوت مطلق با دقتی بیمارگون بدون آنکه پیراهن سفید تمیزش با سطح نایلونی لباس جوشکاری برخورد کند آن را پوشید. راست ایستاد و زیپ کلوفتش را بالا کشید. بعد بدون حرف به سمت آنها آمد. در میان نگاه‌های بهت زدشان از میانشان گذشت و به سمت دیگر زیر زمین رفت. سرهای چوقک و عقرب و سگ‌کش با حرکتی هماهنگ به سمت چپ چرخید و با نگاه گرگ‌آقا را دنبال کردند. عقرب دوباره تلاش کرد توضیحی بدهد.
کاکای زبان بسته امانم اربابای حرامتخ از رو بارج کشیدن پایین کتک زدن راهای نخلستونش کردن.
گرگ‌آقا بی توجه رفت و به میز ابزار آن سوی زیر زمین رسید. پشمان ها ایستاد و بین ابزارهای روی میز گشت. روی میز پر از خرت و پرت بود. چیزی را برداشت و گذاشت درون جیب لباس زرد جوشکاری و بعد به سمت آنها چرخید. نگاه سرد و تو خالیش عقرب اندیمشک را قدمی عقب راند. سکش همانطور زیر چشمی نگاهش میکرد که آمد و مقابل چوغکی ایستاد. نگاهی به حوضچه شاش زیر صندلی کرد و با ترحم به چشمان لرزان چوغک نگریست. با صدای آرام و با تومنینه پرسید:
اسمت چیه پسر؟
چوغک نمیدانست به او اعتماد کند یا از او بترسد. هم خودش درباره گرگاغا شنیده بود، هم بوکسر علی گفته بود، اما هرگز حدس نمی‌زد که گرگاغا چنین آدم اتو کشیده‌ای باشد. حتی ذره‌ای هم لهجه نداشت. با خود اندیشید شاید تهرانی است. هر کجایی بود قطعا حرف زدن با او ممکن بود باعث رهایی‌اش شود. با هراس و صدایی که از فرط فریاد و جیغ گرفته بود از ته گلو گفت:
بم بکن چقاک یعنی گنجش.
گرگاغا دستی به سرش کشید و موهای خیس او را نوازش کرد. بعد رو کرد به سکش و گفت:
پاشو بازش کن.
عقرب که از این حرف گرگاغا جا خورده بود به سرعت خودش را بین آنها انداخت و سراسیمه گفت:
آقا تخمه‌را مترحم نکنیم، بذار این حرف ازش تق کنیم، ببینیم نقشه یک یک.
با اشاره دست گرگاغا ساکت شد. سکش بدون ذره احساس، همچون یک ربات که کلید روشنش را زده باشند، برخاست و به سمت صندلی چوغک آمد. چاقوی زامنداری از جیبش بیرون کشید و شروع کرد به آزاد کردن گره تناب دستهای چوغک. چوغک باورش نمی‌شد. گرگاغا پرسید:
مال کجایی پسر؟
چوغک همانطور که دستهایش را از مچ تکان می‌داد تا زودتر باز شوند گفت:
آقا.
عقرب کلافه بود و نمیفهمید چرا گرگاغا به حرفایش گوش نمیدهد. باید به رئیس توضیح میداد که او بعد ماجرای درگیری روی عین الصلاح که هندیجانی برایش تعریف کرد، حدس میزده که این داستانها زیر سر خانوی تشکیلات حاج اسپکتور باشد. باید توضیح میداد که کاکایش را گماشته تا اگر کسی از آنها سمت قلعه و زابل سفلا آمد با برنو بترساندش. باید توضیح میداد که یکی از همینها کاکایش را گرفته و ازش حرف کشیده است. باید توضیح میداد که این بچه هم دستش با خانوی تشکیلات حاج اسپکتور در یک کاسه است. مگر او مشاور ارشد نبود؟ پس چرا حرفش را گوش نمیداد؟ قطعاً به خاطر سپردن قرارداد به پسر حبیبگچی گوشمالی میشد، اما باید به رئیس توضیح میداد که حرف کشیدن از این بچه برای اثبات حدس‌های نزدیک به یقینش چقدر مهم است. دوباره پرید وسط و گفت:
آقا ما مقصر، ولی خواهی حرام.
گرگاغا بدون اخ و ذره ناراحتی نگاهش کرد. سردی نگاهش کافی بود تا عقرب دوباره خفه شود. نگاهش مثل ورد سحرآمیز جادوگرانی بود که با یک نظر مردی را به مجسمه سنگی تبدیل می کردند. مجسمه ساکت شد و گرگاغا برگشت رو به چوغک و به آرامی پرسید:
چالا سر گنجشک بریدی؟
چوغک که دستانش از صندلی باز شده بود به سرعت برخاست و روبروی گرگاغا ایستاد. با تعجب گفت:
نه.
گرگاغا به سکش اشاره کرد عقب برود. آبدین هم اطاعت کرد و دوباره برگشت همان جای قبلیش نشست.
پس ندیدی چطور گنجش که بی کله که جوم میده چند متر میدوه؟ نه.
چوغک که متوجه حرفهای گرگاغا نمیشد سری به نشانه نفی تکان داد. همین لحظه کوتاه بالا بردن و پایین آوردن گردنش کافی بود تا تیغ کاتر گرگاغا که با سرعتی باور نکردنی از جیب لباس زرد جوشکاری به ثانیه‌ای بیرون کشیده شد گلویش را ببرد. شکافی نمایان از گوش تا گوش باز کرد. خون شره کرد از گلویش بیرون و گرگاغا به سرعت از پشت او را گرفت. روی لباس زرد جوشکاری باران خون میبارید. گرگاغا به چشمان گشاد شده چوغک نگریست و برگشت سمت سکش و عقرب که با هراس به او و جان دادن چوغک در آغوشش خیره شده بودند و گفت:
ببینین چقدر میدوه.
بعد چوغک را رها کرد. سیلاب خون از گلوی چوغک روان شد. پیش از آن که با صورت به زمین بیفتد شتابان چند قدمی برداشت. وقتی افتاد نفس عقرب در سینه حبس شده بود و آهن گداخته و انبردست و دستکش‌ها و دستانش و تمام دنیا به وضوح می‌لرزیدند. گرگاغا کاتر را در دریاچه خون کف زیر زمین رها کرد. آخرین نگاه را به پاهای چوغک که تکان تکان می‌خوردند انداخت و به سمت عقرب چرخید. عقرب قدمی عقب رفت. گرگاغا با آرامش مطلق بدون ذره‌ای تغییر در حالت چهرش پیش آمد و دست لرزان عقرب را که آهن گداخته را گرفته بود بالا آورد. عقرب نفهمید چطور اتفاق افتاد. هیچ مقاومتی نکرد و گرگاغا آهن داغ را که دیگر تفت نبود اما هنوز حرارت داشت با دست خودش روی گردنش فشار داد. گوشتش جلز و ولزی کرد و از درد سوزش ناخودآگاه دستش را کشید. آهن هم برده از زمین افتادند. روی زانوهایش نشست و کف کثیف دستکش‌های صنعتی را روی محل سوختگی گذاشت. سکش بلند شد و به سمت نعش چوغک رفت. گرگاغا بدون ذره‌ای تغییر در لحنش گفت:
برگردین سر کارتون.
بعد به سمت چوب لباسی رفت. لباس سرخ جوشکاری را درآورد و آویزان کرد. خون از آن چکه می کرد. دستهایش را توی دستشویی کوچکی گوشه زیر زمین به آرامی شست. کتش را برداشت و با دقت تنگ کرد. بعد همانطور بی حرف از پله های فلزی زیر زمین بالا رفت. میانه پله ها ایستاد. از بالای شانه برگشت و عقرب نگاه کرد و برای اولین بار با خشمی نهفته در اعماق صدایش گفت:
هرچی رو که میخواستی بگی میدونم. فقط بدون قراردادی رو که خودت باد دادی خودت بر میگردونی.
بعد رو کرد به سکش که داشت فکر میکرد باید با جنازه چه کار کند و گفت:
بفرستش.
دوباره برگشت و از پله ها بالا رفت. در را گشود. وارد راه روی پشتی زابل سفلا شد. در را پشت سرش بست و سکش و عقرب را آن پایین در دریای خون تنها گذاشت. نیم ساعت بعد که آبدین سکش با تویوتای بدون پلاکش به پشت گاراژ حاج اسپکتور کنار شهرک صنعتی تولا رسید، ناصر بیبی رقیه و بهمنشیر داشتند دبه‌های آب آشامیدنی خالی را به سمت تانکر آب شرب می‌بردند تا پر کنند. خسروچینو منقلی را پر از زغال کرده بود تا شانک کوچکی را که در دست داشت کباب کند. کاکا آن سوتر موبایلش را رو به آسمان گرفته بود. آبدین سکش کنار دیوار گاراژ حاج اسپکتور گونی به دست از ماشین پیاده شد و به سمت دیوار رفت. بالا را نگاه کرد و ارتفاع دیوار را سنجید. بعد یکی دو قدم عقب رفت و از دیوار فاصله گرفت. گونی را در دست راستش شروع کرد به چرخاندن و بعد از یکی دو دور رها کرد. گونی چرخ زنان از بالای دیوار گاراژ رد شد و افتاد داخل. آبدین دستش را به شلوارش مالید. سوار ماشین شد. روشن کرد و رفت. دقایقی بعد در اتاق انتهای سوله ایوب ننه سلیمه که باورش نشده بود تقریبا با جیغ فریاد زد:
خلیج کوسه بحرالخصب.
خلیج کوسه بحرالخصب.
پایین رفتن در عمیق ترین نقطه خلیج برای جستجوی صندوقچه گم شده آن هم بین کولیکرها تقریبا ناممکن بود. صدای ناصر بیبی رقیه را از بیرون سوله شنید که فریاد می‌زد. حتما باز با بهمنشیر سر یک چیز کشکی درگیر شده بودند. صدای فریادهایش نزدیک و نزدیکتر می‌شد. کاکا سراسیم اتاق را ترک کرد. ایوب ننه سلیمه کمی ایستاد و فریادهای ناصر بیبی رقیه را گوش کرد. ظاهرا مسئله جدی بود. به سمت در اتاق رفت و بیرون را نگریست. بهمنشیر و ناصر بیبی رقیه داشتند دوان دوان به سمت سوله می دویدند. بکسر علی ساعتش را نگاه کرد. دوست داشت سر و کله چوغک هر چه زودتر پیدا شود تا از او بپرسد آن جمله بداهه بی نظیرت را که به عقرب گفتی یارو مال عرب حسنبی از کجا می دانستی؟ ایوب ننه سلیمه از اتاق بیرون رفت و لحظاتی بعد سراسیمه برگشت. رخش مثل گچ سفید شده بود. هول برش داشته و زبانش بند آمده بود.
هلیو بوده
نفهمیدند چطور تا دیوار شرقی گاراژ دویدند. وقتی بکسلالی و ایوب ننه سلیمه به کناره دیوار رسیدند، کاکا روی زمین زانو زده و با بهت به سر بریده چقک درون گونی خیره شده بود. ناخودآگاه عقب و جلو می رفت. به عزاداری مادری می مانست که پسر یاغیش در شب عروسی هدف گلوله خائنان شود. ناصر بی بی رقیه و بهمن شیر هم پشت بند آن دو دوان دوان به گونی روی زمین رسیدند. همه خشکشان زده بود. بکسرعلی باورش نمی شد. پشت گردنش تیر کشید، بدنش مور شد و احساس کرد در مغزش سوتی بی وقفه می زنند. برای هر کنشی واکنشی طراحی کرده بود، اما نه برای کنش کشته شدن چوک. با دهانی خشک شده به سر بریده چوک خیره شده بود و به این فکر می کرد که باید برود و تمام تشکیلات گرگاغا را به آتش بکشد. باید به شکار کلیکر سفید می رفت.